أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمة دوم. فرق بين مانع و قاطع. آیا فرقی هست بین این دو یا فرقی نیست؟ مستفاد از فرمایشات مرحوم شیخ در رسائل اینه که فرقی هست، ولی ظاهر فرمایش مرحوم آقای خونی نقل مصباح الاصول اینه که فرقی نیست. اما کلام مرحوم شیخ، رسائل صفحه 290 عبارتشون اینه که و حاصل الفرق بینهما ان عدم الشیء فی جمیع آنات الصلات قد یکون نفسه من جمله الشروط، فاذا وجد آن ما فقد انتفی الشرط على وجه لا يمكن تداركه. فلا يتحقق المركب من هذه الجهات، وهذا لا يجدي فيها القطع بصحة الأجزاء السابقة فضلا عن استصحابها. وقد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا ورافعا للهيئة الاتصالية والارتباطية في نظر الشارع بين الأجزاء. فإذا شك في رافعيته لها حكم ببقاء تلك الهيئة و استمرارها. صفحه 286 هم در رسائل دو صفحه قبل تا تقریبا همین مضمون از رسائل استفاده می شود و مانع مثل پوشیدن ملایع و کل آدم لباسی که از غیر معقول لحم بافته شده و درست شده بپوشه، این میگیم مانع. و قاطع مثل حدث و استدبار، در بین نماز انسان محدث بشه یا خوش به قبله بکند، این میگیم قاطع. پس فرمایش مرحوم شیخ در دو جای از رسائل ظاهرش اینه که بین مانع و قاطع فرقه و فرقش اینه که اونی که در نماز وجودش مضر و عدمش لازم هست، گاهی است که این عدم مثل همون عدم پوشیدن مالای اکل در تمام آنات صلات، این عدم به نفسه از شرایط نمازه، کما اینکه طهارت شرط نمازه، استقبال شرط نمازه، عدم پوشیدن مالای اکل هم از شرایطه. و وقتی که از شرایط بود، پس اگر این عدم تحقق پیدا کرد یعنی مالای اکل پوشیده شد، وقتی که عدم تحقق پیدا کرد این شرط نماز از بین رفت. شرط که از بین رفت دیگه ممکن نیست که این نماز ادامه پیدا کند و صحیح باشد، کما این که اگر طهارت از بین رفت، استقبال از بین رفت، نماز درست نیست و اون اجزای سابقه هم وجودشون کل عدم خواهد شد، و جایی نیست برای این که ما بگیم شک داریم در صحت اجزا سابقه، پس استصحاب جاری کنیم. نه، همون جور که در طهارت از بین رفت نماز باطل اصلا. اینجا مگر این عدم تحقق پیدا کرد نماز باطله، چون مرکب ینتهی به انتفاع یکی از اجزا و شرایطش. و گاهی هست که این چیزی که عدمش در نماز لازمه، مثل همون استدبار قبله، یا حبس، این خود این آدم ارزشی ندارد و مضر نیست. از شرایط نماز نیست. این اگر مضر باشد به خاطر اینه که اون وجودش که مثلا استدبار هست او هیئت اتصالی نماز را قطع می کند و باعث می شود که اجزاء بعد از این وجود بعد از این استدبار ربطی به وجود اجزاء سابق نداشته باشد، از هم جدا میشه، که نماز دو قطعه خواهد شد، این ارتباط از بین رفت. اگر آدم از این قبیل بود که خودش کاری نیست، وجودش مضر است و اون اتصالی که باید در بین اعضا باشد، اگر چنانچه ما شک کردیم که آیا این فرض کنید که حرکتی از ما صادر شد، آیا این استدبار است؟ پون استمرار رو قطع کند با اون هیئت اتصالیه نماز از بین برود، یا استدبار نیست، استصحاب میکنیم بقا اون هیئت اتصالیه را. میگیم قبل از این حرکتی از من صادر شد تکانی خوردم، اتصال اعضا با خودش باقی بود، حالا با این حرکت که من تکان داد و جای شلوغی بود، نمیدونم پشت به قبله شدم یا نه، استصحاب میکنم بقاش و میگم نماز درسته. پس بنابراین اون عدمی که در نماز لازم هست دو قسمه. یک قسم از اون عدم ها هست که با اجرای استصحاب نماز درست و باطل نمیشه، و یک قسمی هست که نماز باطل خواهد شد. پس فرق است بین مانع و قاطع. با اونی که باعث بطلان نماز میشه بگیم قاطع، با اون دیگر میگیم مانع. خب ظاهر این فرمایش اینه که از راه نماز اینا با هم دیگر یک اتصالی دارن، و به یک دیگر مرتبطن، مثل نخیش که دانه تسبیح رو به هم مرتبط می کند. و با آمدن مانع یا قاطع این نخ قطع میشه. این هیئت اتصالی از بین می رود. حالا گاییست که اگر شک کردیم جای استصحاب هست گاهی نیست. ولی این فرمایش، این ظاهر فرمایش که برای اجزاء نماز هیئت اتصالیه قائل باشیم، این ظاهرا فرمایش مخدوشی هست، چون در نماز غیر از اون اجزا و شرائط دیگه چیز آخری به نام هیئت اتصالیه لازم نیست تا بعد اون وقت ما اندر شک استصحاب جاری کنیم. البته اونی که لازم هست اینه که این اجزاء مرکب باید با نیت واحده اتیان بشه. اگر نماز چهار رکعتی هست، همون در وقت تکبیر تکبیر الاحرام نیت میکنیم چهار رکعت نماز، با یک نیت باید تمام این اجزاء چهار رکعت اتیان بشه. پس اونی که در واقع اجزا رو با هم ربط میده اون نیت واحده هست، نه این که مثل نخ تسبیح باشد و هیئت اتصالیه براشون درست کنی. اگه منظور نیت واحده هست، خب فرمایش مرحوم شیخ از این جهت قابل قبوله. اما اگر منظور اینه که یه اتصالی بین اجزا هست مثل نخ تسبیح میمانه که شاید ظاهرش هم این باشه، اون فرمایش مخدوشی خواهد بود. در هر صورت مرحوم شیخ بین آدم هایی که در نماز لازمه فرق وار شده. به یک قسم میگن قاطع، به قسم آخر میگن مانع. در اون قاطعش میگن اگر ما شک کردیم استصحاب جاری میشود و نماز درست است، اما در اون مانع اگر شک کردیم میگن جای استصحاب نیست و قهرا نماز صحیح نخواهد بود. ولی مصباح علیکم السلام، ولی مصباح جلد سوم صفحه 207 ایشون می فرمایند که بین مانع و قاطع فرقی نیست و این فرقی که آقایون می‌گذارن یه فرق اصطلاحی است. یعنی این فرقی است که خود آقایون فقها قرار میدن و علما حالا در واقع فرق بینشون نیست. چون که نماز مرکب است از دو بخش از اجزا و شرایط. یک بخش وجودیه هست که وجود میگه مثل قیام و رکوع امثال اینا، و یک بخش هم آدمیست که نباید وجودی در کار باشد، مثل عدم حدث، عدم استدبار، عدم پوشیدن مال و یوکل. و با اون آدم ها میگیم مانع. و غیر این دو بخش که بخش وجودیه و بخشی هم آدمی و آدمی اسمش مانع هست، شیء آخری نیست که ما اسم رو قاطع بگذاریم. لذا این فرقی که آقایون گذاشتن یه فرق اصطلاحی است، ولی در واقع همه اعدام میگیم مانع صلاتن. و اگر استصحاب جاری بشه در همه جاری است، و اگر جاری نباشد در همه جا جاری نیست. عرض کنم که این فرمایش مصباح هم ممکنه نقل بشه به این بیان که شما قبول دارین که این فرق اصطلاحی است و فقها و اصولیین اینجور فرق داشتن، خب بالاخره اون آقایون لابد یه جهتی در نظرشون بوده که به قول شما در اصطلاحی که بینشون هست اینجور فرق داشتن، کما این که در مقام استنباط و فتوا دادن آقایون هم به طرق و امارات مراجعه می کنن، مثل خبر از سقاوین ها، و هم به اصول عملیه گاهی استصحاب جاری می کنن، گاهی احتیاط می کنن، گاهی براءت جاری می کنن. اما برای این دو سنفی که به اونا مراجعه می کنن اصطلاحاً دو تا عنوان قائلن که در جای خودش بیان شده. به اصول عملیه میگن ادله فقاهتی، به طرق و امارات میگن ادله اجتهادیه، اینم فرق اصطلاحیست به تعبیر آقایون. اما این فرق منشأ داره، منشأ شرم وحید بهبانی بیان کرده. و منشأش تعریفی است که برای فقه و اصول بیان شده. در تعریف میگویند الفقه، در فقه در تعریفش میگویند الفقه و العلم بالاحکام الفرعیه. در اصول میگویند استفراغ الوسط به تحصیل ظن بالاحکام الفرعیه. بله؟ خب یعنی در به اصول در تعریف اجتهاد و میفرمایند که استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام. در تعریف فقه میگویند که اول علم بالاحکام. در تعریف فقه علم اخذ کرده. در تعریف اجتهاد که مربوط به اصول مشمولند ظن اخذ کرده. محمدان جهتش اینه که اصول عملی مفادشون حکم ظاهری است، طرق و امارات اشاره به حکم باقی است، طریق به حکم باقی است. خب اصل عملی چون مفادش حکم ظاهری است، وقت اصل جاری شد انسان علم داره به این حکم ظاهری. چون علم داره ای داخل در تعریف فقه میشه، چون گفتیم حال علم بالحکم. اما در طرق و امارات چون طریق ممکنه اشتباه کنه و رو خبر سقم گه داستان از این قراره، ولی ممکنه اشتباه کرده باشه. علم به حکم واقعی نیست، به اونی که طریق نشون میده ظن نبود داره. چون زن به اون داریم لذا میگن ادله اجتهادیه. پس بنابراین همون جوری که فرق بین اصول عملیه و طرق و امارات که به یکی میگن دلیل فقاهتی و دیگر میگن دلیل اجتهادی، یه فرق اصطلاحی است. اما اصطلاحش یک اصطلاح مندرآوردی به قول ما که نیست، یه اصطلاحی است که یک ریشه اساسی دارد با اون تعریف این دو هست. اینجا هم بگیم اگرچه به قول شما فرق بین قاطع و مانع یه فرق اصطلاحی است، ولی لابد یک جهتی برای این فرق بوده که آقایون اینجور دو تا اصطلاح قرار دادن. ممکنه اینجور در فرمایششان آدم خدشه بکنه. اللهم صل علی محمد و آله و سلم.